اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا اول فوریه سال 2021 میلادی را میزبان هستم. نمایندگان پارلمان افغانستان در مورد تشکیل حکومت موقت با عنوان گزینه‌ای برای صلح با طالبان به روز دوشنبه منقسم گردیدند. این گزارش را از همین برنامه خواهید شنید. همچنان گزارش هایی را از منطقه و جهان برای شما برگزیده ایم. امید تا پایان ما را همراه باشید. با حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکش شما می دارد.
سلام و وقت بخیر. بر اساس یک گزارش تازه دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، طی نزدیک به 2 دهه گذشته بیش از 2400 نظامی ایالات متحده در افغانستان کشته شدند. این گزارش که ناوقت یکشنبه نشر شد گفته است که از 7 اکتبر 2001 میلادی تا 16 جنوری 2021 میلادی 1909 نظامی آمریکایی در جریان عملیات نظامی در افغانستان کشته شدند. بر اساس این گزارش 534 پرسنل خدمات نیروی ایالات متحده در نتیجه دلایل غیر خصمانه در این مدت در افغانستان نیز کشته شدند. در گزارش آمده است که در مجموع 20722 پرسنل نظامی در این عملیات زخمی شدند. قبل بر این مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده حدود یک ماه پیش گفته بود که از حدود یک سال به این سو یک نظامی آمریکایی در افغانستان کشته نشده است. بر اساس توافق دوحه میان ایالات متحده و گروه طالبان، نمایندگان این گروه تعهد کردند تا حملاتشان را بر ضد قوای خارجی مستقر در افغانستان متوقف کنند. اما در این مدت گروه طالبان حملات خود را بر ضد حکومت افغانستان افزایش داده است. حملاتی که به اثر آن صدها غیر نظامی نیز کشته و زخمی شدند. پلیس کابل امروز دوشنبه گفت که در اثر انفجار 2 ماین در کابل 2 نفر به شمول 1 غیر نظامی کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. انفجار نخست صبح روز دوشنبه در مربوطات اوزه دوام امنیتی شهر کابل رخ داد. هدف این انفجار موتر حامل خوشنود نبیزاده رئیس دفتر وزیر دولت در امور صلح بود. آقای خوشنود از این انفجار جان سالم به در برد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت که انفجار دومی حوالی ساعت 12 ظهر امروز در ساحه جنگلک از مربوطات اوزای افتم پلیس رخ داد که در نتیجه آن 2 نفر به شمول یک منصوب امنیتی افغانستان کشته شد و 1 پلیس دیگر زخمی شد. تا حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما در گذشته گروه طالبان، داعش و شبکه اقانی مسئولیت عملات مشابه را بر عهده گرفتند. سفارت ژاپن در کابل میگوید که قرار است حکومت این کشور 122.2 میلیون دلار را به افغانستان کمک کند. این پول برای حمایت از برنامه‌های بشردوستانه و پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان از این خواهد شد. سفارت ژاپن در کابل روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که این کمک‌ها بخشی از تعهدات تازه حکومت آن کشور برای افغانستان است. ژاپن در کنفرانس ژنو که در نوامبر سال گذشته برگزار شد، تعهد کرد که تا سال 2024 میلادی 180 میلیون دلار را برای افغانستان کمک خواهد کرد. ژاپن در 2 دهه گذشته یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده برای افغانستان بوده است که از سال 2001 میلادی تا حال 6.9 میلیارد دلار را در بخش‌های مختلف زراعتی، توسعه روستاها، صحت، آموزش و زیربناها مصرف شده است. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ملل متحد، ایالات متحده، استرالیا، هند، سنگاپور و چندین کشور دیگر غربی امروز دوشنبه بازداشت آنگ سان سو چی و سایر مقامهای میانمار را که توسط نظامیان آن کشور توقیف شدند محکوم کردند. نظامیان میانماری ادعا کردند که در انتخابات پارلمانی 8 نوامبر سال گذشته آن کشور تقلب انتخاباتی صورت گرفته و برای 1 سال حالت اضطراری را اعلام کرد. ادعایی که از سوی کمیسیون انتخابات میانمار رد شده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بازداشت آنگ سان سو چی رهبر حزب اتحاد ملی دموکراسی، یو وین مینت رئیس جمهور آن کشور و سایر مقامات ارشد میانمار واکنش های سریع کشورها و سازمان های بین المللی را در پی داشته است. انتونی گوترش در منشی ملل متحد با نشر اعلامیه گفته است از انتقال قدرت ارگان‌های سگانی دولت میانمار به نظامیان آن کشور نگرانی جدی دارد و تأکید کرده است که این اقدام ضربه جدی بر روند دموکراسی آن کشور است. آقای گوترش از نظامیان میانمار همچنان خواسته است تا نتایج انتخابات 8 نوامبر سال 2020 را احترام بگذارند و اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. قصد سفید و وزارت خارجه ایالات متحده نیز توقیف رهبران سیاسی میانمار را محکوم کرده و از نظامیان آن کشور خواسته است تا سیاستمداران توقیف شده را هرچی زودتر آزاد کنند. نظامیان میانمار اوایل صبح روز دوشنبه به وقت محل این رهبران ارشد میانمار را بازداشت کردند و به تعقیب آن حالت اضطرار را اعلام نمودند. بعد از توقیف مقامات ارشد میانمار، خدمات اینترنت در پایتخت آن کشور مختل شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامهای ارشد ایرانی امروز دوشنبه از برگشت آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، از فرانسه بزرگداشت به عمل آوردند. آقای خمینی به تاریخ اول فوریه 1979 میلادی از فرانسه به تهران، پایتخت ایران برگشت. برگشت آقای خمینی از تبید تاریخ ایران را در بیش از 4 دهه اخیر تغییر داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و شمار دیگر از مقامهای ارشد ایرانی از مقبره آقای خمینی واقع در جنوب شهر تهران بازدید کردند. انقلاب اسلامی ایران با نارامی‌های گسترده در دوران سلطنت محمد رضا شاه آخرین پادشاه ایران آغاز شد. رضا شاه که در آن زمان از بیماری سرطان رنج می‌برد در جنوری 1979 میلادی از کشورش فراری شد و در نهایت پس از مظاهرات گسترده و برخورد قوای امنیتی شاه با مظاهره کنندگان دولت شاهی ایران به تاریخ 11 فوریه سقوط کرد. باز هم خبر در مورد ایران. حکومت ایران امروز دوشنبه احتمال هر گونه مذاکرات دو جانبه با ایالات متحده را رد کرد و گفت که امریکا نخست باید به توافق هسته‌ای 2015 برگردد و تعزیرات اقتصادی وضع شده بر تهران را لغو کند. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری هفته‌وار خود گفت که کشورش در انتظار عملکرد مؤثر ایالات متحده است تا تعزیرات اقتصادی را بر تهران بردارد. آقای خطیب‌زاده به خبرنگاران گفت که موقف ایران در مورد توافق برجام واضح است و این که ایالات متحده اقدامات مؤثر را در راستای لغو تعزیرات اقتصادی بردارد و در عوض ایران اقدامات مناسب را روی دست خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. تعزیراتی که اقتصاد تهران را با رکود کم سابقه مواجه کرده است. حزب الله لبنان امروز دوشنبه گفت که یک طیاره بدون سرنشین اسرائیل را که وارد قلمرو لبنان شده بود سقوط داده است، اما مقام‌های اسرائیلی گفتند که یک طیاره بدون سرنشین آن کشور در داخل قلمرو لبنان افتاده است. حزب الله لبنان با نشر اعلامیه‌ای که از طریق تلویزیون المنار نشر شد ادعا کرده است که این طیاره بدون سرنشین اسرائیلی را در کنترل خود دارد. دفتر لوی سرانولی روسیه امروز دوشنبه گفت که از درخواست سیستم محبس فدرال آن کشور در قضیه الکسی نوولانی منتقد کرملین حمایت میکند. اداره محبس فدرال روسیه خواسته است که به جای حبس تعلیقی آقای نوولانی میاد حبسش را در زندان سپری کند. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
آقای نوولانی ممکن به اتهام تخطی از رهایی مشروط از زندان با 3.5 سال حبس محکوم شود. آقای نوولانی به تاریخ 7 ماه جنوری پس از برگشت از آلمان به مسکو به اتهام نقض آزادی مشروط توقیف شد، اتهامی که از سوی این منتقد سرسخت کرملین شده است. پس از توقیف آقای نوولانی، حامیان وی در آخر 2 گذشته مظاهرات گسترده ای را در سرتاسر روسیه راه اندازی کردند و خواهان رهایی وی از بازداشت شدند. اما بر اساس گزارش ناظران بین المللی، پلیس روسیه حدود 9000 معترضان را بازداشت کرد که در مظاهرات 2 گذشته سهم داشتند و خواهان رهایی این منتقد کرملین شده اند. بازداشت این منتقد کرملین واکنش بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده را در پی داشت. ایالات متحده آمریکا و آلمان از جمله کشورهایی هستند که خواهان رهایی فوری آقای نوولانی شده اند. دکتران آلمان جایی که وی تحت تداوی قرار داشت پس از آزمایش‌های طبی گفتند که این مخالف حکومت روسیه توسط نویچوک که یک نوع زهر سبک روسی است مسموم شده است. روسیه دخیل بودن در مسمومیت آقای نوولانی را رد کرده است.
این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa دری
شنوندگان گرامی، تفسیر اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نمایندگان پارلمان افغانستان در مورد تشکیل حکومت موقت با عنوان گزینه‌ای برای صلح با طالبان منقسم گردیدند. خبرنگار رادیو آشنا عبدالحی فرشان گزارش می دهد.
بروز دوشنبه جلسه عمومی و علنی ولسی جرگه در یک فضای تنش‌آلود که ظاهراً برخواسته از کنفرانس روز قبل آقای رحمانی رئیس مجلس و حمایت وی از حکومت موقت بود، طغیان کرد و برخی وکلا خواهان معذرت خواهی آقای رحمانی و لغو هیئت 21 نفری مجلس شدند که در جلسه قبلی برای تهیه و ترتیب طرح صلح موظف شده بودند. وکلای که مخالف حکومت موقت قلمداد میکردند از جمهوریت و دفاع از جمهوریت سخن میگفتند و مخالفان آن بر ضرورت صلح و آمادگی برای پرداخت قیمت برای صلح سخن میگفتند و ادعا داشتند که ارگ و حامیان آن از مسیر جمهوریت انحراف کردند. ما هم حامی جمهوریت هستیم، آن جمهوریت که در قانون اساسی کشور تسجیل شده است، نه حامی افراد. مریم سما عضو مجلس با لهجه تند و غیر پارلمانی خطاب به رئیس مجلس گفت که تو چی کار است؟
جناب رحمانی پاسخ بگویید با ما و مردم، شما چه کسی هستید که چنین تصامیم خلاف اصول و منافع ملی را میگیرید؟ از کدام و کرو گروه یا کشور دستور میگیرید؟
و بعدا تقاضای استعفای وی را کرد و گفت
محترمانه و شرافتمندانه از این جایگاه مهم استعفا بدهید.
شاپور حسینزوی و همدرد دو تن وکلای دیگر در مورد چنین گفتند
که چرت ته موقت حکومت ته ایده دغه چوکی به دفاع نده. شما بار بار شورای امنیت را متهم میکنین. شورای امنیت کجاست؟ و ما افتخار میکنم که من اونجا میرم.
و ما در مقابل وکلای هم بودند که جمهوریت جاری را انحراف یافته از جاده اصلی و آلوده به فساد میدانستند و میگفتند که کشور به صلح نیاز دارد و برای صلح پرداخت قیمت میطلبد. به اظهارات تن چند از مخالفان ارگ توجه کنید که در مورد جمهوریت چی دیدگاه دارند.
خط قرمز ملت افغانستان نظام جمهوری اسلامی افغانستان که در قانون اساسی کشور ذکر شده او است، نه دیسکای غنی بی بی گل فضل محیط.
در کدام جمهوریت؟ جمهوریتی که مشاور شورای امنیت خانمش در سه هفته از رای وی آی پی اف بار میره و ای چی میکنه؟ مشاور خارجی $18,000 ماش میگیره، اما اکرامیه خانم شهید وقتی که برش دادن میشه بدونی تن دادن به فحشا برش دادن نمیشه.
جمهوریت را زمان قربانی کردن که انتخابات افغانستان را ملوث کردن به تقلب و تعصب. جمهوریت را زمان قربانی کردن که 1,000,000 انسان به خیابانهای کابل آمد، جنبش روشنایی به عنوان مردم افغانستان آمدن، اما 1,000,000 انسان را به خاک و خون کشیدن و 500 نفر شهید و معلول و مجروح را روی دست. جمهوریت یعنی مردم. جمهوریت زمان قربانی شد. نمایندگان مردم در همی خانه به وزرای رأی ندادن، هم ما حکومت با زور سرنیزه از اونا به امروز استحصال وظیفه میکنن. کجای جمهوریت؟
از نشست امروز چنان می نماید که مجلس دیگر همان یکرنگی و همرنگی را که در جریان بحث بودجه و ازدیال معاشات معلمین، سربازان، خانواده شهدا، مامورین پایین رتبه و همچنان متوازن ساختن بودجه در سطح ولایت ایجاد شده بود دیگر ندارد. در این دو دستگی و چند دستگی مجلس بیشتر رنگ بوی زبانی و تیمی بر اظهاراتشان برجسته تر است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شماری از فعالان مدنی و بزرگان قومی غزنی طی یک کنفرانس خبری از حکومت افغانستان و طالبان مسلح خواستند که به صورت جدی وارد گفتگوهای صلح شوند. آنها همچنان نگران هستند که حکومت موقت سبب هرج و مرج در افغانستان خواهد شد و یک بار دیگر این کشور به میدان جنگ بین گروه های قومی و سیاسی مبدل خواهد شد. آصف حسینی گزارش می دهد.
فعالان مدنی و بزرگان قومی غزنی در این نشست خبری نگرانی هایشان را از آینده نامعلوم افغانستان بیان کردند و گفتند که مبادا این کشور به سوی جنگ داخلی دیگری برود. این فعالان مدنی همچنان نگران هستند که بار دیگر قانون اساسی قوای مسلح و آزادی بیان و تأمین حقوق زنان به مخاطره قرار بگیرد. رحیم گل و حضرت ولی دو تن از فعالان مدنی غزنی بیان داشتند که ایجاد حکومت موقت نیگرانی ها را نسبت به آینده افغانستان بیشتر می سازد.
نظام و نلوی یا یک گچ که او پاق باره که دوی ادغه که ویدوی هیچ حتی با مگه جازه ورنو که سی دیمون بانسرطون و نلوی او یا بیا خدای ما که دی خواب شان بندی نابود که نو مگه هیچ حتی جازه نور که و
نو مگه پر نلویوالو هم داغه که و سی افغانان نور لموقت حکومت او له هغه تجربه سی په افغانانو باندې وسول له هغه څخه به زار دي نور موږ نه غواړو بیا تیر تاریخ ته ولارسو.
همچنان این فعالان مدنی از حکومت افغانستان و گروه طالبان مسلح خواستند که هر چه زودتر گفتگوهای صلح را به صورت جدی آغاز کنند و برای پایان خونریزی ها در این کشور آتش بس کنند. عبدالحسین حیدری یکی از بزرگان قومی در غزنی گفت که مردم افغانستان بیش از حد قربانی جنگ شدند و توان تحمل بیچارگی های بیشتر را نداره.
یا طالبان که مسلح بر علیه دولت می جنگند از اونام تقاضای عاجزانه داریم، ما ملت اونام سر میز مذاکره بیایند و ما ملت وظیفه ما را قرآن مشخص کرده که هر دویشان را دعوت میکنیم به صلح و آشتی و گفتگو. ملت ایره یعنی وظیفه ملت، ملت بالاتر از این زور نداره.
با این حال سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح و عضو هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان روز دوشنبه در پیام تصویری گفته است که خشونت های طالبان در سطح بلند در حالی که تلاش های صلح جریان دارد برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست.
در همین حال از جامعه جهانی و حامیان روند صلح می خواهیم تا بر حمایت های خیش در راستای قطع خشونت های جاری بیفزایند.
این گفته ها در حال مطرح می شود که آوازه های شکلگیری حکومت موقت قصه تمامی محافل سیاسی در افغانستان شده است و اخیراً شیر محمد عباس سانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان مسلح نیز رئیس جمهور غنی را مانع صلح عنوان کرده است و خواستار استعفای او می باشد. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفته است که طالبان در میز گفتگوها موضوع اداره موقت را مطرح نکرده و اگر در بیرون از مذاکرات مطرح کردند جنبه تبلیغاتی بود است. این هیئت تأکید کرده است که اگر طالبان در زمینه اداره موقت حرف دارند و میز مذاکره حاضر شوند و این بحث را به صورت رسمی مطرح کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماری از باشندگان ولایات هرات و بادغیز در غرب افغانستان میگویند که گروه طالبان با تعهدات خود مبنی بر آمدن صلح در کشور پابند نبوده و به دنبال رسم بخشیدن به امارات اسلامی هستند. آنها با تاکید بر حفظ نظام جمهوریت از نمایندگان طالبان میخواهند تا به جای تمثیل اراده صلح و کار برای کشورهای بیرونی برای آمدن صلح و امنیت در افغانستان تلاش کنند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
شماری از باشندگان و فعالان مدنی ولایت‌های هرات و بادغیس در یک تجمع اعتراض خود نسبت به روند کند گفتگوهای صلح در قطر را بیان داشتند. این افراد با تأکید بر حفظ نظام جمهوریت میگویند نباید در مذاکرات صلح با سرنوشت مردم افغانستان بازی شود. امید ناب و آرش بشیریار فعال مدنی در هرات میگویند گروه طالبان به دستور کشورهای حامیشان تنها تمثیل اراده صلح را میکنند.
متاسفانه با عملکرد که اینا حداقل تا چند ماه اخیر داشتن که گفتن زندانیا را آزاد کنن، ما صلح میکنن، زندانیای بیشتر را آزاد کنن، من فکر میکنم که خود از اینا تمایل به صلح ندارن و کسایی هستن که مانع میشن که طالبان اینا به صلح لبیک بگن و بیاین جنگ را ختم کنن و اراده از اونها، اراده خود از اونها تمثیل اراده را میکنن.
99% مردم ما جمهوریت میخواه و از اونها ما میخوان که اگه کدام بحث دارن، کدام گفتگوی دارن راجع به خود افغانستان، بیان داخل خاک خود بیان صحبت بکنن، بیان از تمام 34 ولایت بزرگای افغانستان جمع بکنن با تا یک جرگه مشورتی میشه که به یک نتیجه برسن.
تورجان و باران دو باشنده ولایت بادغیس نیز که به دلیل افزایش جنگ و ناامنی به ولایت هرات مهاجرت کردند از جناح‌های درگیر در جنگ افغانستان می‌خواهند تا به جای قدرت طلبی به وضعیت بد زندگی مردم توجه کرده و به جنگ و خونریزی پایان دهند.
مش به سول و ندیر خوشالیو صدق جنگ و جدل ورکسی از مش به مرغاب ولس والی کی دیر سخت جنگ روان دی، هر ورځ جنگ روان دی. د طالبان او د حکومت څنګه موږ دغه غاړو چې دوی سره کښېنه سوله سره وکړي، دغه جنگ دولت هم بند کړي، طالب هم دا جنگ بند.
موږ بچیان ګرده په بمبار کې او په ټکانو کې
وطنون موران سوا شوزی کندانی سوالی یو پایی نامه یو پایی نامه موش دری بدر کریو موش جنگ نگوارو موش سوال گوارو موش پا افغانستان کراری گوارو.
اعضای شورای ولایتی هرات نیز بر این باورند که گروه طالبان به تعهداتشان در راستای آمدن صلح در افغانستان پایبند نبوده و تنها به دنبال رسمیت بخشیدن به امارت اسلامی هستند. نجیب الله محبی، عضو شورای ولایتی هرات:
متاسفانه طالبان هیچ گونه صداقتی نداشتند و فقط از کلمه صلح استفاده هایی برای رسیدن به ما اهداف خود تحت فشار قرار دادن حکومت کردند و فقط خواستند که به همو قدرتی که برای امارت اسلامی خود نیاز داشتن برسند.
پیش از این نادر نادری، عضو تیم گفتگو کننده افغانستان، و ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، نیز گفته بودند که هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر به نشست‌ها و مباحث برای ختم جنگ حاضر نمی‌شوند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شرکت برق افغانستان میگوید که تا ختم سال 2021 میلادی کابل و 14 ولایت آن کشور برق دائمی خواهند داشت. این در حالی است که به گفته مقامات آن کشور در سال گذشته بیش از 50 بار لین برق وارداتی افغانستان به دلایل مختلف قطع گردید. سمسام سیرت از کابل گزارش می دهد.
صفی الله احمدزی، معین برشنا شرکت برق افغانستان، هنگام گزارش دهی یک ساله این اداره گفت که طرح بلدهی ماهوار به مشترکین برق نهایی شده و در ماه حمل سال 1400 خورشیدی روند اجرایی آن نخست در کابل و سپس در ولایات آغاز خواهد شد. آقای احمدزی افزود که تلاش این شرکت برای کاهش دستبرد و فساد است و در جریان این تلاش ها عواید این شرکت در سال 1399 خورشیدی 7% نسبت به سال قبل آن افزایش یافته است. این مقام شرکت برشنا گفت:
اگر ما با نصب میترهای هوشمند تمام شهر کابل پوشش قدرت پوشش قرار بدیم، امکان دستبرد در میترها کمتر خواهد بود و ما میتونیم که انرژی که از سبستیشن ها به شبکات توزیع و شبکات توزیع به خانه های مردم جریان پیدا میکنه، این جریانات از زیر تمامش ثبت کنیم و در زمین از دستبرد و فساد جلوگیری کرده بتونیم.
از سوی دیگر مقام های این شرکت تعهد دادند که تا ختم سال 2021 میلادی لاین برق وارداتی 500 کیلووولت از ترکمنستان تکمیل خواهد شد و 15 ولایت افغانستان به شمول کابل 24 ساعت برق خواهد داشت. انجینیر ننگیالای، معاون عملیاتی شرکت برق افغانستان، گفت که این برنامه قرار بود در سال 2020 اجرایی شود، اما به دلیل چالش های امنیتی و اجتماعی عملی نشد.
در سال 99 ما اضافه از 50 بار قطع لاین ها انتقال داشتیم که اون لاین انتقال ما از منابع برق وارداتی است. برای شما معلوم است ما 77% که گفتیم که ما تامین برق از برق وارداتی میکنیم، تاثیرات بسیار زیاد سر سیستم ما داشتن که شما حتما در جریان بودین. 50 بار لاین ها انتقال 220 کیلوولت یا 110 کیلوولت ما قطع شدن به دلایل مختلف، یا جنگ بودن و یا هم قصدن و یا هم تصادفاً به اساس مشکلات امنیتی قطع شده بودند.
اما آیا تعهدات شرکت برق افغانستان برای 24 ساعت ساختن برق کابل و 14 ولایت کشور عملی است؟ سید طه صادق، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان، به صدای آمریکا گفت:
فکر میکنم یک ادعای واهی و یک تبلیغات بسیار بزرگ و فریب دادن مردمه. برای داشتن همچین برق اول ما باید، چون فعلا زمینی تولید قدر برق در افغانستان نیست، ما با واردات روی بیارین، ما امکانات انتقال قدر برق در افغانستان نداریم، سبستیشن های کافی رو نداریم، سیستم های کافی رو در 14 ولایت دیگه نداریم در افغانستان، و خود کابل هم امروز ما اگر خواسته باشیم واقعا یک برق درست داشته باشیم باید بالای 500 مگاوات برق اضافه شه در سیستم، که همچین امکانات وجود نداره.
از سوی دیگر آقای صادق در مورد تلاش شرکت برشنا برای تبدیل میترهای برق گفت که این روند با فساد آلوده است و شرکت برق در چند سال اخیر بارها به بهانه های مختلف میترها را تبدیل کرده است. به گفته این عضو مجلس نمایندگان در حال حاضر شمار از میترها دیجیتالی نیز است. بر بنیاد ارقام شرکت برشنا در حال حاضر افغانستان 77% برق مورد نیازش را از کشورهای آسیای میانه و ایران وارد می کند و اما تباقی را در داخل تولید می نماید.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رهبران کانگرس ایالات متحده آمریکا قرار است طی همین هفته در مورد کمک‌های اقتصادی کووید 19 با ادامه واکسیناسیون سرتاسری در کشور بحث و گفتگو کنند. میشل کوین خبرنگار صدا آمریکا گزارشی دارد که لیلا حبیب عظیمی پیشکش می‌دارد.
در ایالات متحده آمریکا موارد ابتلا به ویروس کرونا و بستری شدن از اثر آن در شفاخانه‌ها در حال کاهش است. با این حال ماه جنوری ماه مهلک بود که در آن بیش از 90,000 تن از اثر ابتلا به ویروس کووید 19 جان خود را از دست دادند. پخش و انتشار واکسن با نگرانی‌ها و پرسش‌ها در مورد این که چه کسی واکسن را دریافت می‌کند امراه بود. دکتر ریچارد بسر سرپرست سابق مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری هاست و می‌گوید Can we get
vaccines? آیا می توانیم افرادی را که بیشترین خطر ابتلا به عفونت، بستری شدن و مرگ را دارند واکسین کنیم؟
فشار بر کانگرس برای دریافت پول بیشتر و ایالت‌ها برای کمک به رسیدگی در زمینه واکسن کرونا و کمک به افرادی که از نظر اقتصادی رنج می‌برند زیاد است. انتظار می‌رود کانگرس در این هفته لایحه پیشنهادی رئیس جمهور بایدن برای کمک‌های اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری ویروس کرونا را که یک محموله گسترده شامل پول برای یک برنامه واکسیناسیون ملی و گسترش پرداخت‌های بیکاری است بپذیرد. پرسش در اینجاست که آیا جمهوری خواهان از این بسته کمک اقتصادی حمایت می کنند یا خیر؟ رئیس جمهور بایدن گفت
من از تصویب مساعدت های اقتصادی کووید 19 با حمایت جمهوری خواهان اگر آن را کسب کنیم پشتیبانی می کنم، اما این مساعدت باید تصویب شود، هیچ اما و اگری در مورد وجود ندارد.
بسیاری از قانونگذاران جمهوری خواه در برابر این قانون عقب نشینی کرده و این سوال را مطرح کردند که آیا همه این مصارف و هزینه ها ضروری است؟ ده ها سناتور جمهوری خواه به بایدن نامه نوشتند و در آن خواستار سازش و ارائه یک پیشنهاد متقابل برای آنچه شدند که حدود 1/3 رهبران دموکرات به دنبال آن هستند. یکی از آنها سناتور بل کسیدی جمهوری خواه از لوئیزیانا در شبکه فاکس نیوز یک شنبه گفت بایدن وحدت واقعی را نه بلکه روش دو حزبی را دنبال می کند. برنی ساندرز سناتور مستقل ورمانت و رئیس کمیته بودجه سنا می گوید که دموکرات ها به دنبال روند هستند که با آنها اجازه دهد این لایحه را با آرای کم تصویب کنند و اضافه کرد
اگر جمهوری خواهان بخواهان با ما کار کنند آنها نظریات بهتری در مورد چگونگی حل این نوع بحران ها را دارند. بسیار عالی است، اما صادقانه بگویم با شما من هنوز چنین چیزی از آنها نشنیدم.
ممکن است پنجره زمانی حرکت سری روی لایحه به طور موقت بسته شود. استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین از سوی مجلس سنا در 9 فوریه می تواند کار قانونگذاران را کند و بطی سازد.
شنوندگان عزیز، برنامه های رادیو آشنا و زبانهای دری و پشتو تا ساعت 10 شب به وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.